با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. برنامه جهانی غذا یا WFP میگوید که در 6 ماه آینده برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. وحید الله مانی سخنگوی این اداره در افغانستان شام گذشته بر رادیو آزادی گفت:
ما برای دامی کمک‌های بشری حیاتی و نجات دهنده برای 6 ماه آینده به 1 میلیارد دلار نیاز داریم که شامل رساندن کمک‌ها برای نیازمندترین مردم در زمستان پیش رو می شود.
بر اساس آماری که سازمان ملل متحد نشر کرده، در حال حاضر شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 29.2 میلیون تن رسیده. دفتر سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM پس از نزدیک به 2 سال دفتر کاریش را در میدان هوایی کابل بازگشایی کرد. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان بر اساس یک اعلامیه وزارت مهاجرین و عودت کننده ها گزارش داده که دفتر IOM دیروز در میدان هوایی کابل بازگشایی شد. در خبر آمده که از اکنون امور ثبت بازگشت کننده ها از طریق پروازها به صورت مشترک صورت خواهد گرفت. تا هنوز روشن نیست که سازمان بین المللی مهاجرت با افغان های بازگشت کننده کمک مالی هم می کند یا نه. دفتر این سازمان در میدان هوایی کابل در انگام حاکمیت دوباره طالبان در کابل به شدت تخریب شده بود که اکنون به دنبال بازسازی دوباره فعال شده. سفیر ایران در کابل میگوید که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در شمار مهاجرت افغان‌ها و کشورش افزایش قابل توجه رونما شده. خبرگزاری دولتی ارنا به نقل از حسن کاظمی قمی گزارش داده که برایش گفته است هر گونه بی‌ثباتی در افغانستان نخست بر ایران و سپس بر پاکستان تأثیر منفی می‌گذارد. بانک قومی شمار دقیق از پناهندگان تازه افغان در ایران را مشخص نکرده، اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می‌گوید که در حال حاضر بیش از 7 میلیون شهروند افغانستان در کشورهای دیگر به سر می‌برند که بخش بیشترشان در ایران و پاکستانند. محمد ارسلا خروتی معین این وزارت دیروز در نشست حسابدهی دولت به ملت خوانده شده گفت که در 1 سال گذشته نزدیک به 1 میلیون تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. کرکت بورد پاکستان فهرست 18 نفری اعضای تیم ملی این کشور را برای 3 بازی پنجاوره با تیم‌های ملی کرکت افغانستان اعلام کرد. در اعلامیه دیروز کرکت بورد پاکستان آمده که انضمام الحق رئیس کمیته گزینش گفته است که بابر اعظم کرکت باز مشهور این کشور در بازی ها در مقابل افغانستان این تیم را رهبری خواهد کرد. انتظار می رود 3 بازی پنجاوره میان اعضای 2 تیم در 22, 24 و 26 ماه آگست در سریلانکا برگزار شود. اداره خدمات اضطراری روسیه گفته که انفجار در یک فابریکه در نزدیکی مسکو نتیجه از حمله طیاره بدون سرنشین نبوده. در نتیجه انفجار و آتش سوزی در این فابریکه دیروز دست کم 43 تن زخمی شدند. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده که وضعیت 6 تن از زخمی ها وخیم است. پیش از این خبرهای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که انفجار در نتیجه حمله توسط طیاره بی سرنشین رخ داده، اما سپس مقام‌های روسی گفتند که مواد در داخل فابریکه منفجر شده. و رئیس کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا از رئیس جمهور قرقیزستان خواسته که در معامله‌ها با روسیه تحریم‌های بین‌المللی را در نظر گیرد. بر اساس گزارش ها باب منندز دیروز در یک نامه رسمی این درخواست را از صدر چپاروف رئیس جمهور قرقیزستان مطرح کرده. این سناتور آمریکایی گفته که پس از تهاجم ناموجه روسیه بر اوکراین تحریم های بین المللی بر روسیه وضع شده، اما به گفته منندز پس از این تهاجم قرقیزستان میزان صادرات و واردات را به روسیه افزایش داده. رئیس جمهور قرقیزستان این اتهام را رد کرده و گفته که کشورهای مانند روسیه و چین به صنایع قرقیزستان متکی بوده نمی توانند. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. همان طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این 1 ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر می شد، اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که برنامه جهانی غذا هشدار می داد که اگر کمک های فوری در اختیارش قرار نگیرد، ناگزیر است که مدد رسانی برای میلیون ها تن دیگر در افغانستان را قطع کند. وحیدالله امانی سخنگوی WFP در افغانستان به رادیو آزادی گفت که به صورت فوری به $110 میلیون نیاز دارند تا مواد غذایی را برای بیش از 3 میلیون تن در مناطق دورافتاده این کشور ذخیره کنند. به تخمین سازمان ملل متحد شمار نیازمندان به مواد غذایی در افغانستان اکنون به بیش از 29 میلیون تن رسیده. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
برنامه غذایی جهان باز هم از کاهش کمک‌ها برای نیازمندان در افغانستان خبر داده و گفته است که باید کمک نقدی فوری در اختیارش گذاشته شود. وحیدالله امانی سخنگوی این برنامه در افغانستان شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر کمک به 8 میلیون نیازمند در این کشور قطع شده و اگر کمک‌های فوری برای WFP فراهم نشود مجبور است کمک‌ها را بیش از این کاهش دهد.
ما فوراً به بیش از $110 میلیون نیاز داریم تا بتوانیم برای نزدیک به 3 میلیون نفر در دورترین نقاط افغانستان مواد غذایی به خاطر زمستان در اون مناطق ذخیره کنیم. اگر منابع مالی به موقع و دسترس ما قرار نگیرد، ما در هفته های آینده مجبور خواهیم شد که سطح کمک ها را از این بیشتر کاهش دهیم.
امانی افزود که برنامه جهانی غذا در 6 ماه آینده به $1 میلیارد کمک نیاز دارد تا در آستانه زمستان کمک ها را برای نیازمندان فراهم کند. بر اساس آمار که سازمان ملل متحد منتشر کرده، در حال حاضر شمار نیازمندان در افغانستان به بیش از 29.2 میلیون تن رسیده. روند مددرسانی پس از آن در افغانستان کاهش یافت که در دسامبر گذشته و سپس در اپریل امسال حکومت سرپرست طالبان به زنان کارمند در تمامی مؤسسه‌های غیر دولتی به شمار اداره‌های سازمان ملل متحد دستور داد که سر کار نیایند. سخنگوی برنامه غذایی جهان در افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در حال حاضر 1.4 میلیون مادر و کودک نمی توانند غذای ویژه را که برای سوی تغذیه است دریافت کنند. وحیدالله امانی هشدار می دهد که اگر پیش از آغاز زمستان کمک های فوری به نیازمندان در افغانستان نرسد، میلیون ها تن به شمول زنان و کودکان گرسنه خواهند ماند. همزمان با این، یان اگلند رئیس شورای مهاجرت نروژ دیروز در توییت گفت که 15.3 میلیون تن در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی روبروند. به گفته او کاهش کمک‌ها باعث افزایش گسترده نیازمندان در افغانستان شده. آقای اگلند پیش از این کشورهای عضو ناتو را مورد انتقاد قرار داده بود که در 2 دهه گذشته صدها میلیارد دلار را به باور او در جریان عملیات نظامی در این کشور مصرف کردند، اما حالا به گفتهش با کودکان و مردمی که در این کشور با سوی تغذیه روبروند توجه نمی کنند. پیش از این اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته بود که برای رسیدگی برای بیش از 21 میلیون تن در افغانستان و 3.2 میلیارد دلار نیاز دارد، اما این اداره در اعلامیه‌اش همین هفته گفت که تنها $744 میلیون از پول درخواست شده را به دست آورده. علاوه بر محدودیت کاری بر کارمندان زن در مؤسسه‌های غیر دولتی که باعث کاهش سرسام‌آور کمک‌ها شده، فقر هم به صورت فزاینده در افغانستان بیشتر شده، زیرا از یک سو صدها هزار تن بیکار شدند و از جانب دیگر تا این نزدیک به 2 سال گذشته اقتصاد متکی به کمک‌های خارجی افغانستان شکننده باقی مانده و تا هنوز از احیای دوباره خیلی‌ها فاصله دارد.
هشدار برنامه غذای جهان از کاهش کمک‌ها در افغانستان از سوی شمار از آگاهان مسائل اقتصادی نگران کننده عنوان شده. نصرت الله وفا از آگاهان امور اقتصادی می‌گوید که در حال حاضر جامعه جهانی در قبال رسیدگی به نیازمندان در افغانستان مسئولیت دارد. جاوید نعیمی با آقای وفا گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که هشدار برنامه جهانی غذا تا کدام حد برای افغانستان جدی است.
متاسفانه بیکه افغانستان متکی به کمک‌های خارجی بوده، طبعا اگر کمک‌های جامعه جهانی و یا سازمان جهانی غذایی کاهش پیدا میکنه یا قطع میشه، تاثیرات منفی را شدیدا به بار آورده میتونه و برنامه جهانی غذا ما میبینیم که در طول 2 سال گذشته کمک‌های اولیه بیشتر به مردم افغانستان انجام دادن، خصوصا به خانمای بیوه، مردمایی که وظیفه‌شان از دست دادن یا با فقر و بیکاری جدی روبرو بودن و فعلا هم بیشتر از هر وقت میلیون ها شهروند افغانستان به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارد و اگر این کمک ها کاهش پیدا میکنه یا قطع کمک های خارجی به افغانستان را میشه بگویم که متاسفانه تاثیرات شدید منفی را بالای زندگی مردم افغانستان میتونه داشته باشه.
آقای وفا، چرا جامعه جهانی به مدد رسانی به افغانستان علاقه نمیگیره؟ خسته شده یا ای که افغانستان را تنها گذاشته؟
قسمی که هفته گذشتم برنامه جهانی غذای سازمان ملل اعلان کرد، تقریبا بیشتر از 15 میلیون نفر در افغانستان با نامنی غذای جدی مواجه هستند که موضوع طبعا قابل نگرانی است و این چیزی کم نیمه نفوذ افغانستان تشکیل میده که متاسفانه زیر خط فقر زندگی میکنه و اینا به کمک های اضطراری جدی نیاز داره و ما از جامعه جهانی به خصوص امریکا خواهشمندیم که بودجه لازم را برای برنامه غذایی جهان سازمان ملل فراهم بکنه تا باشد که مردمی که در معرض ناامنی غذایی قرار دارند برشان کمک ها صورت بگیره و جلوگیری از یک بحرانی که متاسفانه قابل پیش بینی است صورت بگیره.
و فکر میکنین کی مسئول ادامه وضعیت است و دوام این بحران چقدر فاجعه بار بوده میتونه؟
ای که حال اینا اعلان میکنن که با کمبودی بودجه روبرو هستن و نمیتونن که از این بیشتر به مردم افغانستان کمک بکنن، طبعا این تاثیرات منفی خود می داشته باشه و ما میشه بگویم که مسئولیت وضعیت کنونی که در افغانستان یا بالای مردم افغانستان حاکم است خود جامعه جهانی که در اصلش امریکا است اینا بودن و اینا نمیتونن که مردم افغانستان به همچو وضعیت رها بکنن و متاسفانه ما میبینیم که بیشتر از 2 سال میشه که اینا توجه خود به طرف اوکراین و کشورهای دیگه کردن و افغانستان فراموش کردن و این طبعا تاثیرات منفی خود می داشته باشه و اینا نمیتونن، خصوصا جامعه جهانی امریکا که افغانستان دید تو یک وضعیت بانه مردم افغانستان.
نصرت الله وفا، آگاهی امور اقتصادی بود. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. ایالات متحده تحولات اخیر پاکستان را با نگرانی دنبال و نظارت می کند. در این حال صدر اعظم پاکستان دیروز آخرین سخنرانی به پارلمان فعلی کشورش داشت، همزمان بحث ها در مورد حکومت سرپرست در پاکستان ادامه دارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
آمریکا می گوید که از هر گونه فعالیت های شورشگرانه در پاکستان نگرانی دارد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید روز گذشته در یک نشست خبری گفت که فعالیت‌های خشونت‌آمیز ثبات پاکستان و آرامش شمار از کشورها را که با آمریکا منافع مشترک دارند متاثر کرده می‌تواند. با گزارش خبرگزاری رویترز کربی تأکید کرده که واشنگتن وضعیت و تحولات پاکستان را با نگرانی دنبال و نظارت می‌کند. این نگرانی مقام‌های آمریکایی در حال مطرح می‌شود که پاکستان در حال حاضر با بحران جدی سیاسی و اقتصادی روبرو است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز در آخرین نشست این دور پارلمان کشورش اشتراک کرد و سپس نامه‌ای را بر رئیس جمهور محمد عارف علوی فرستاد و در آن درخواست منحل کردن پارلمان را مطرح کرد. شریف در بخش از سخنانش گفت:
میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان جناب سپیکر،
جناب رئیس، 16 ماه گذشته مشکل ترین زمان برای من بود. این 16 ماه برای من، احزاب ائتلافی و همکارانم خیلی دشوار بوده که در 38 سال سابقه سیاسیم ندیدم. هنگامی که تورم به بلندترین درجه رسیده و نرخ نفت همه روزه افزایش می‌یابد،
تیل کی قیمتیں نیچے آنے کا نام نہ لیتی ہوں.
رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گزارش می‌دهد که بر بنیاد قانون اساسی پاکستان، رئیس جمهور این کشور پس از دریافت نامه از سوی صدر اعظم برای منحل کردن پارلمان، پیش از 48 ساعت این نامه را امضا نمی‌کند. شهباز شریف می‌گوید که حکومت پاکستان زمینه را برای برگزاری انتخابات عمومی فراهم می‌کند. رادیو تلویزیون دولتی پاکستان دیروز به نقل از صدر اعظم گزارش داد که مشوره ها برای ساختن حکومت موقت و سرپرست ادامه دارد. بر اساس قانون پارلمان حاکم و احزاب مخالف به صورت مشترک مقام های حکومت موقت را تعیین می کنند. انتخابات گذشته در 25 جولای سال 2018 در پاکستان برگزار شد که در نتیجه عمران خان رهبر تحریک انصاف به عنوان صدر اعظم برگزیده شد. اما او در ماه اپریل سال 2022 از سوی پارلمان رأی عدم اعتماد گرفت و پس از کنار رفتنش شهباز شریف با حزب مردم پاکستان حکومت ائتلافی را تشکیل داد.
الهم مجله خبری رادیو آزادی آماده نشر است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، السلام علیکم. امیدواریم که صحت داشته و شنونده رادیو آزادی باشید. با شماری تازه و مطلب متنوع با شما هستیم و داشته های این برنامه را یکی پی دیگر تقدیمتان می کنیم. در این شماره اینها را داریم: بابقوی مستان که بود، معلومات پیرامون زندگی آن، زنان در طول تاریخ افغانستان چگونه توانستند که دستاوردهای چشمگیری داشته باشند، بحثی پیرامون آن، دکلمه پارچشیری از استاد عبدالغفور آرزو به صدای بانو فریبا صادق، چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه کنونی. هفته قبل تاریخچه مزار شریف را ورق زده بودیم و از جهات عدیده آن را تا حد توان برنامه شناختاندیم. یکی از مزاریان پاک باز و عارف صادق، ادیب و دانشمند و آگاه موسیقی کلاسیک، محمد یوسف سیمگر باختری را که اهل قلم در رسانه ها از دیوانگی قلم از او بیشتر خوانده و تا امروز می خوانند، با شنیدن آن مطلب در معرفت پاکبازان و مزاراتی که ایشان در زیر گنبدهای نیلگون و گلی آن به خواب ابدی رفتند را زیر عنوان بابقوی مستان برای ما فرستادند و گفتند که این متن زیبا و کمی متکلف را من بخوانم. بله، چنان می شود. دوست دیرین و هم دوره پوهنتون یا دانشگاه هم، با سپاس فراوان از این التفات در تقدیم یادواره بابقوی مستان، من آماده تقریر آنم. مجله آزادی در چند هفته قبل افتخار نشر مطلبی با نام سفر دنبوره از سمنگان افغانستان تا نیویورک امریکا را نیز از شما داشت. بابقوی مستان، دور قبرت گلستان، هم بهار و هم زمستان، به حق شای مردان، خوشا بلخ و خوشا بوم و بری بلخ، خوشان دریا، خوشان صحرا و هامون، خوشان گویندگانی فهل دانا که میراث سخن دارند در خون. سیمگر ما چنین آغاز می کند: سالهای بچگی، هنگامی که هنوز پا به مکتب سرکاری نگذاشته بودم، هر بار یکی دو بار با مادرم بر گادی دو اسبه پدرم می نشستیم و از راه دروازه بلخ مزار به بلخ شریف می رفتیم. در آن زمان راه ها همه خامه بود، ساعت ها می گذشت، اسبا تی آب و عرق می شد و از پا می افتاد تا به بلخ شریف می رسیدیم. گادی ما از مقابل حکومت نهرشاهی قدیم حرکت می کرد. از آنجا به تانک تیل کونه و راه قدیم بخارای شریف و آیسته و لقیده از کنار قلعه آجری یا آجوری تختپل، لنگرخانه، ده سوار، ارغون و باغ اوراق یا باغ اوراق می گذشتیم و دقایقی بعد به کنار چپ محله یهودان می رسید. در آن زمان یهودان هنوز در بلخ بودند و کار و بارشان نیز رونق داشت و همین که گادی ما به کنار آبادی های آنان می رسید، مادرم به سخن می آمد و می گفت: بچیم، اینجا خانه ملا سوسن جهود است. او بسیار بلا آدم است. ناشد را شد و شد را ناشد می سازد. پول زیاد می گیرد، مگر تعویزهایش تک و پتره است. و من هنوز نمی دانستم که مادرم چی می گوید. وقتی این محله را پشت سر می نهادیم، آنگاه خرابه های تاریخی بلخ در تیررس نگاه های من قرار می گرفت. این خرابه ها یادگار تمدن عظیمی هست که زمانی چون نگینی بر زیر تاج آسیا می درخشید، شهری که قبة الاسلامش خوانده اند، یکی ام البلاد شمرده و دیگرش قبله صد آفتاب معنوی نام کرده و عروس شهرهای شمرده است و به زرس نزدیک به یقین جابلقای اسطوره‌ای نیز بلیکا بلخ بوده است. هر سنگ و خشت این شهر طغرای عظمت و نشان انوشگی دارد و از جلال دینه و پارینه رازگونه سخن می گوید. هر وجب این سرزمین سوخته سر شاعری، سینه سخنوری، دستار حکیمی، سجاده فقیری، دیوان شیری و بازوی پهلوانی زیر خاک است. خاکی که زمانی زنی در آن بر تولد میمون حکیم یمگان دست زایمان خورده است. سرزمینی که مادرانش رابعه و شهید و جلال الدین محمد زاییدن. شهری که صبحگاهان 400 حمامش برای طهارت و پالودگی مردمانش گرم بوده است. سیاهان آن سوی اقیانوس ها و جغرافی نگاران عرب نیز عاشق بودند و از شگوفایی و بالندگی و فراخی نعمت آن فراوان سخن گفتند. ولی با درد و دریغ هر سو نگاه کنی، تومار غمنامی فرزندانش نیز گسترده است و نطع رنگین از خون بیگناهان هنوز نخشکیده است. یک جا سینه پر از شعر دختر نامراد کعب را به گناه عشق دریدن و انسوتر مردمان بر مرگ وزیر دانا خموشانه می گرین. کمی دورتر از مناره های خواجه ابو نصر پارسای ولی ترنم لاهوتی از صلات و خیر من النوم را می شنویم که مردمان را به تقوا و فلا فرا می خواند. آن طرفتر در کنار رواقهای باشکوه و افسانوی پل امام بکری، بنای گلین و فرو افتاده حج پیاده در مسیر صدها مستمندان را به دلیل کعبه خلیل بوده و از شمار واماندگان وادی بطحا کاسته است. بالا حصار سوگمندانه نامکتوب چندین قتل عام و سیلاب های خون را در سینه دارد و از جوان مرد قصابش چگویم که گوسفند کشان جوان مرد ما سالها در کنارش سر و زر و دستار افشاندن. احمد زمچی ولی را چگونه از یاد برم که هنوز نظر بندهای ابریشمین عاشق پسرکان بلخی بر شاخه های درختان توت دیر پایش با بادهای دیوانه شمال دیوانوار می رقصد و حجر اسوتش را زیر بازوی راستان کسی نتواند از جا برکند. آن طرفتر برج عیاران چون عروسی آراسته بر بلندای ناز می فروشد و حکایت یعقوب و حدیث سیستان بر لب دارد و از آن فراز می بیند که اشتران زرین موی سرزمینش از میان خم و پیچ راهای بزرو خربوزه بر دوش آهنگ بغداد دارند تا کام خلیفه و کنیزانش شیرین شود و در جوار همین برج مردی خوابیده است که نامش بر فراز عرش مثنوی معنوی سوسو می زند. حضرت شیخ احمد خضرویه را می گویم، مردی که کودک حلوا فروش را به گریه آورد تا اشکهای زلال کودک مایه شفاعتی شود و دیگ بخشایش کبریای بی همتا را به جوش آورد. کمکی دورتر میان بادامزارها گنبد نیمه فرو ریخته است که روزی و روزگاری سلطان العلماء بهاءالدین ولد بلخی با نور چشمش جلال الدین محمد کوچک در آن بر تختگاه شریعت و طریقت می نشست و سید سردانی در حضورش بپا ایستاده احوال خوارزم و حکایت بخارا می گفت و پیوسته بیتی از حکیم غزنه بر لب داشت، بر صفاحت خوارزم شاه می خندید و فخر رازی را لیتی خور سماط قال می شمرد. خواجه عکاشی بزرگ نیز در همان حول و هوش جا خوش کرده و ماندگار شده است. آنجا در کناره راه عام بقعی است که مردمان بابقوی مستانش می خوانند و سرود بابقوی مستان دور قبرت گلستان او ورد صبحگاهی و ترنم روح نواز شامگاهی شیفتگان اوست. ولی با آن همه عشق سوزان و پیوند جاودانی که با این نام و مقام دارم، هنوز در نیافتم که بابقوی مستان کیست و از چه زمانی آنجا جا خوش کرده است. تذکره ها از جمله نفحات الانس من حضرات القدس مولانا جامی، تذکرت الاولیای شیخ عطار و کتب تاریخ ادبیات در این مورد خاموشند. ولی هرچه باشد در زیر سایه های انبوی چنارهای کهن و تپش سینه های گرم و خشکیده ملنگانش جذبه‌ای و جاذبه‌ای نهفته است که از سالها بدین سو این مقام را بر فراز جانم مخلط کرده و آرزوی توافش دعای نیمه شب و ورد صبحگاهی من است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
بابقوی مستان که بود معلومات پیرامون زندگیان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مسئله ترک چادری زنان در افغانستان و تاریخ آن در نزد بیشتر افرادی که در آن زمان در سنین طفلی، نوجوانی و یا اصلا متولد نشده بودند دائما پرسش برانگیز است که این دستاورد چگونه عملی شد، رشد کرد و بالاخره وضعیت کنونی با آن دستاورد چه توجیهی دارد و مهمتر از آن چه قدرت سیاسی در اعمال آن نقش داشت که این دستاورد عظیم برای زنان امروزه در کوماست. از این پرسش ها و استفهامات در مجله آزادی هم داریم و جواب به آن را در مطلبی گسترده از جناب طاهر را دوست گرامی شفق همراه همرسانی کردند که همکارم برای شما می خواند.
زنان و برخورد حکومت سرداران. سردار محمد داود خان، زنان خانواده شاهی و مقامات عالی رتبه و جنرالان دولت محمد ظاهرشاه در جشن سال 1338 بدون روبند در شهر کابل ظاهر شدند که سنت حجاب پوشی را بعد از مدت طولانی شکستند. دولت ظاهرشاه پوشیدن حجاب را ممنوع نکرد، بلکه این صلاحیت را به خانواده ها داد. خانم های افغان را در قسمت پوشیدن حجاب مستقل، اما خانواده هایشان را در مورد پوشیدن لباس زنان و دختران تصمیم گیرنده ساخت. بعد از سلطنت امان الله خان، دومین نهضت زنان افغانستان با سنت شکنی خاندان محمد ظاهرشاه و اراکین دولتی آغاز یافت. البته این تابو شکنی ساده هم نبود. زنان پیشقدم این نهضت در طول 30 سال زیر چادری مبارزه کردند تا شرایط را آماده این تحول سازند. زنانی که در شفاخانه مستورات، مکتب قابلگی، مکتب اندرابی، لیسه زرغونه، ملاله فاکولته نسوان و مؤسسه خیریه نسوان به کار و تحصیل با چادری می رفتند، از جمله بی بی زینب، سید بی بی وایزی، خانم ملیحه رشیدی، نبیله ترزی، رقیه حبیب ابوبکر، خانم برشنا، کبرا نورزایی، آلیا پوپل، همیرا نورزایی، آلیا پروانتا و بیش از 200 خانم دیگر بودند که در طول 12 سال لیسانس تعلیمات عالی را به دست آوردند. زنان در مؤسسه نسوان علاوه بر تحصیل علوم به آموزش خیاطی، برش، گلدوزی، آشپزی، آرایش صورت، تایپ فارسی و تربیت کودکان مشغول بودند. زنان کابل با چادری به باغ عمومی زنانه و سینماهای شهر مثل سینمای کابل، سینما بهزاد و زینب ننداری که دولت روزهای مشخصی را برای خانمها مد نظر گرفته بود می رفتند. زنان با جمع شدن در میله های زنانه به طور مستقیم با محیط خارج از خانه و با دیدن فیلم ها در سینمای شهر در حالی که زبان فیلم را حتی نمی فهمیدند به شکل غیر مستقیم با کشور و موزیک هندوستان معرفت حاصل کردند. تعدادی از زنان که در هنر آوازخوانی، گویندگی و تمثیل استعداد داشتند در محافل نامزدی و نذر و نیازهای زنانه، عروسی، شب حنا، نامگذاری طفل، شب و شش و مناسبت‌های مشابه هنرنمایی می‌کردند. زنان هم با چادر برای اجرای نطاقی، آوازخوانی و تمثیل با رفتن به رادیو کابل و تالار کابل ننداری از خط قرمز خانواده عبور کردند. بانو لطیفه، کبیر سراج، اولین نطاق زن، میرمان پروین، نخستین آوازخوان زن، بانو ملیحه رشیدی، بانو کبرا جان عمر، آمنه جان و زرین جان نخستین زنان هنر تمثیل که با همکاری خانم برشنا، آقای برشنا و استاد قیوم که در اجرای درام رادیویی ملنگ پیازخور نقش داشتند. بانو سامیه میرزاد که در هنرهای آوازخوانی، نطاقی، روی استیج و هنر تمثیل استعداد خاص داشت، با وجود تعصب خانوادگی و کشمکش های درون خانواده با پدر متعصب که بارها بدنش را با چوب بید کبود می کرد و مادر سختگیری که حتی یک روز برای بیرون نشدن از خانه حق رفتن به تشناب را از او گرفته بود و چپراسی مکتب که مانع رفتنش حین جریان درس به بیرون از مکتب می شد. برای مبارزه با تاریک اندیشی و به خاطر استقلال زنان با تحمل شکستن چندین چوب بید بر بدن نازکش با بهانه ای که چشم ناظر مادر سختگیر را مصروف آن می ساخت و با خریدن بشقاب منتو برای دروازه‌بان مکتب زمینه را برای پریدن از سر دیوار مکتب به بیرون مهیا می ساخت تا خود را برای اجرای هنر تمثیل و آنونسری و تالار کابل ننداری و رادیو کابل برساند. این بانوان تابوشکن و با شهامت در سنت شکنی و مبارزه برای آزادی زن و شکستن حلقه های زنجیر عنعنه و فرهنگ قبیله سالاری گام های نخست را برداشتند و خدمات قابل قدر برای آوردن نهضت زنان در افغانستان انجام دادند. ودا با چادری. سه بانو ناجیه ولی، زایده عطا و فاضله عطایی، مهماندار یا استیوردس شرکت هوایی آریانا اولین گروه زنان بودند که قبل از رفع حجاب با چادری ودا کردند. ودا از چادری شهامت می‌خواست. عبور با آن سوی دیوار زخیم عنعنه و فرهنگ قبیله سالاری که با سنگ‌های دین، مذهب و سنت‌های قبیلوی مار گردیده، آگاهی، جرأت، جسارت و جانگذری می‌طلبد. تا زمانی که اذهان مردم افغانستان روشن نگردد و ریشه‌های اندیشه خراب در وجود و ذهن عامه مردم کلن خشک و نابود نشود، زنان در بند حصار تنگ و تاریک عنعنه و فرهنگ قبیلوی زندانی خواهند ماند. تحولی که با رفع حجاب در شب اول جشن ماه سنبله 1338 آغاز یافت، برای بسیاری از زنان که بارا نخواست با چادری ودا کردن فراموش نشدنی بود. ترس و هراس، لرزش اندام، ظاهر شدن بدون حجاب در بین مردم دلهره ای بود که بر دل و تن زنان سنگینی می کرد. ودا با چادری دوست دیرینه زنان، با چپن بالا پوش مانند، عینک، دستکش، دستمال کلان سر و با صورت بدون آرایش جای وز کرد. این تحول آنچنان که زنان به طور فوری چادری را اثر بردارند و در بیرون منزل بدون حجاب ظاهر شوند نبود. بار اول در مکاتب قرار بر این شد که روزانه 10 شاگرد بدون چادری مکتب بیایند و با وقفه از مکتب بیرون بروند. و همین ترتیب روز بعدی و روزهای بعد. چون ودا با چادری آرمان بسیاری زنان و دختران جوان شهری بود، در بعضی از مکاتب در روز سوم این تحول 200 شاگرد مکتب چادری را کنار گذاشتند. خانواده های زیاد اجازه رویلوچی را برای دختران خود ندادند. دختران آنها تا مکتب با چادری می آمدند و داخل مکتب چادری را در بکس مکتب گذاشته و چادر کلان به سر نموده داخل صنف می شدند. این وضعیت و حالت مدت زمان زیادی را در بر گرفت تا زنان شهری با چادری ودا کردند. در بسیاری از مکاتب شهری ولایات این شیوه بدون مشکل رعایت شد. تنها در ولایت قندهار در نتیجه تبلیغات که حکومت محمد داود خان فرمان رویلوچی صادر کرده، زنان و دختران مکتب و ادارات دولتی از هر نوع روپوشی خودداری می کنند و زنان در دعوتها و شب نشینی ها می روند و با مردان رقص می نمایند، مردم علیه این تحول دست به شورش زدند. سردار محمد داود خان صدر اعظم قبل از تحول رویلوچی با اعتمادی که به اردوی افغانستان پیدا کرده بود، برای جلوگیری از شورش ها در هر ولایت هدایت لازم را برای اردو مد نظر گرفته بود. نظر به آن هدایت، اردوی ولایت قندهار شورش قندهار را با تلفات بسیار کم و دستگیری محرکین آن خاموش ساخت. تحول رویلوچی در دوره صدارت محمد داود خان همچنان با رعایت اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل صورت گرفت. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1956 فیصلنامه ای را در رابطه با حقوق بشر و به خصوص وظایف مدنی زنان و اشتراک آنها در امور اجتماعی تصویب کرد. افغانستان عضو جدید سازمان ملل مکلف به اجرای آن تصمیم سازمان ملل بود، تا اینکه دولت در سال 1959 فیصله سازمان ملل متحد را در افغانستان تطبیق کرد. در دوره صدارت سردار محمد داود خان گسترش و توسعه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در سراسر افغانستان زمینه تحصیل، کار و فعالیت‌های اجتماعی زنان را بیشتر مساعد ساخت و گل نهضت زنان افغانستان در کویر خشک بیابان سرزمین دین محور عنانه پسند دوباره غنچه کرد. و اما حال آن همه دستاورد به گونه دایروی نه تنها در نقطه آغاز رسیده، بلکه در تاریکی تحمیلی برجستگیش در حال رنگ باختن است. با امید پیروزی نور بر تاریکی.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
مطلب معلوماتی بود در مورد اینکه زنان در طول تاریخ افغانستان چگونه توانستند که دستاوردهای چشمگیری داشته باشند. در این هفته دکلمه یک پارچه شعر از استاد عبدالغفور آرزو را به صدای شاعر با نام بانو فریبا صادق داریم که به گفته ایشان این شعر بالا بلند استاد آرزو را با خلوص نیت و ارج گذاری به استاد دکلمه نمودن. با سپاس از شاعر و دکلمتور به آن گوش می دهیم.
از وطن آیینه می سازم و تصویرش زن است، می کشد قد سر و سرکش، موج تفسیرش زن است. از تهجر جرأت مردانه گردد منجمد، در اذان بی نیازی ناز تکبیرش زن است. آرش آزادگی گیرد کمان میهنی در نگاه باور آزادگان تیرش زن است. بر سر انگشت خرد شد خامه مشت روشنی در شب هنگام بی شبتاب تقریرش زن است. رستم از رودابه گیرد مشق میهن دوستی باور بی پرده گوید شیر و شمشیرش زن است. همت گرد آفرید و حیرت سهراب هان نیزه از نینوازی های تدبیرش زن است. جرف کاوی کرده ام شهنامه را دانش پژو در حماسی خان فردوسی اساطیرش زن است. سوگواری می کند تهمینه از به بی سوار شیه اش شیون شد و منشور تقدیرش زن است. چاه بیژن روشن از گرمای خورشید آفرین آر این هنگامه از آهنگ تنویر زن است. گر سیاوش بگذرد از خانه آتش های و های آزمون بی زمان مدیون تشهیرش زن است. تا سفیر کابلستان سام را منقاد کرد عشق محشر آفرین گردید و آژیرش زن است. در جهان دل تجلی می کند جان جهان در جهان جاودان جانم جهانگیرش زن است. گرغنایی شد قرار بیقراری های دل موج معنا آفرین و حرم تحریرش زن است. گوش دل مست شنیدن از ازل گردیده است. هستی داوودی ما از مزامیرش زن است. گر نهد پا بر فراسوی فراسو آدمی این هم از پرتو فشانی های تاثیرش زن است. ای غزل ای فر فریاد فراست پرورم ای غزل ای فر فریاد فراست پرورم از وطن آیینه می سازم و تصویرش زن است. از وطن آیینه می سازم و تصویرش زن است.
دکلمه پارچه شعری بود از استاد عبدالغفور آرزو به صدای بانو فریبا صادق.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته هم چند جالب آموزنده و متنوع داریم از رسانه ها. اولی جملات ناب از صفحه دوست گرامی احمد ولی سنگر. جالب خیلی کوتاه دومی منطق دختر از صفحه دکتر یعقوب سمر. سومی درس عبید زاکانی به پسرانش از صفحه کبیر مقیمی. و جالب کوتاه چهارمی تفکر نادرست از صفحه سمی قیوم. نخست جملات ناب. اول باران که می بارد همه پرنده ها به دنبال سرپناهن، اما عقاب برای اجتناب از تر شدن بالهایش بالاتر از ابرها پرواز می کند. دقیقا این دیدگاه هست که تفاوت را خلق می کند. دو، انسانهای بزرگ دو دل دارن، دلی که درد می کشد و پنهان است و دلی که می خندد و آشکار است. سه، در مسابقه بین شیر و آهو بسیاری از آهوها برنده می شوند، چون شیر برای غذا می دود و آهو برای زندگی. پس هدف مهمتر از نیاز است. چار، نعره هیچ شیری خانه چوبی مرا خراب نمی کند، من از سکوت موریانه ها می ترسم. پنج، یک شمع روشن می تواند هزاران شمع خاموش را روشن کند و ذره ای از نورش کاسته نشود. شش، مشکل فکرهای بسته این است که دهانشان پیوسته باز است. هفتم، کاش به جای این که دستی بالای دست باشد دستی در دست باشد، چقدر بهتر است. هشتم، شیر هم که باشی جلو گله گاو کم می آوری. نو، اگر تمام شب را در حسرت خورشید گریه کنی فقط خود را از لذت دیدار ستاره ها محروم کرده ای. و بالاخره دهم، یادمان باشد که با شکستن پای دیگران ما بهتر راه نخواهیم رفت. جالب دوم، منطق دختر. روزی یک دخترک 6 ساله در سرویس پهلویم نشسته بود و غوره می خورد. گفتمش جان کاکا، خوردن غوره برایت خوب نیست، چرا می خوری؟ گفت پدر کلانم 110 سال عمر کرد. با تعجب پرسیدم به خاطری که غوره می خورد؟ گفت نه، به خاطری که به کار کس کار نداشت. جالب سوم، درس عبید زاکانی به پسرانش. گویند عبید زاکانی در زمان پیری با اینکه 4 پسر داشت تنها بود و فرزندانش هزینه زندگی او را تأمین نمی کردن، لذا او چاره ای اندیشید و هر یک از پسرانش را جداگانه فرا خوانده با او می گفت من علاقه خاصی به تو دارم و فقط به تو می گویم، حاصل یک عمر تلاش من ثروتی است در خمره گذاشته و در جایی دفن کردم. پس از مرگم از فلان دوست مکان آن را پرسیده و آن ثروت را برای خود بردار. این وصیت جداگانه باعث شد که پسرها به پدر رسیدگی و محبت کنند و عبید نیز تا آخر عمرش با آسایش زندگی کرد تا از دنیا رفت. پسرانش بعد از دفن پدر نشانی دفینه را از دوست وی گرفته آنجا را حفر کردند تا سر و کله خمره پیدا شد، اما وقتی خمره را باز کردند داخلش را از سکه های طلا خالی و تنها ورقی یافتند که بیت شعری در آن نوشته بود که خدای داند و من دانم و تو هم دانی که یک فلوس ندارد عبید زاکانی. جالب آخری تفکر نادرست. گوین فقیری به نزد خربوزه فروش رفت و گفت خربوزه ای برای رضای خدا به من بده. فقیرم و چیزی ندارم. خربوزه فروش در میان خربوزه ها گشتی زد، خربوزی خراب و به درد نخوری را به فقیر داد. فقیر نگاهی به خربوزه کرد و دید که قابل خوردن نیست و مقدار پولی که به همراه داشت به خربوزه فروش داد و گفت به اندازه پولم به من خربوزه‌ای بده. خربوزه فروش خربوزه خیلی خوبی را وزن کرد و به مرد فقیر داد. فقیر هر دو خربوزه را به آسمان کرد و گفت خداوندا بندگانت را ببین، این خربوزه خراب را به خاطر تو داده است و این خربوزه خوب را به خاطر پول. وای اگر این تفکر در کل زندگی ما باشد.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان تقدیم کردیم. سازمان عفو بین الملل هفته گذشته گفته است که طالبان به گونه فزاینده آزادی بیان در افغانستان را محدود کرده و بیان هنری و انتقادی را خفه کردند. عفو بین الملل با اشاره به آخرین مورد آتش زدن آلات موسیقی توسط طالبان گفته است این کار طالبان یکی از نمونه های محدودیت هاست. شماری از آوازخوانان و نوازندگان افغان میگویند که طالبان با این کارشان نمیتوانند موسیقی را از ذهن و وجود مردم پاک کنند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
شماری از آوازخوانان و نوازندگان افغان در واکنش به سوختاندن آلات موسیقی از سوی طالبان میگویند که موسیقی جزء از فرهنگ مردم افغانستان است که با آن زندگی مردم مملو از خوشی، عشق و شادی و مثبت اندیشی می شود. به گفته آنان طالبان میخواهند با حذف آن خوشی و سرور را از زندگی مردم حذف کنند. فریده ترانه یکی از این هنرمندان در صحبت با رادیو آزادی گفت که موضع طالبان در برابر موسیقی، هنر و هنرمند مشخص است.
اونا میخواهند که مردم در یک دنیای تاریک برای سلطه بیشتر نگه بدارند. به نظر من جامعه های بیرونی باید وارد عمل شوند. با تحریم طالبان از نظر سیاسی، دیپلماسی، اقتصادی و انواع دیگه تحریما باید فشار وارد بکنند تا نتانند این چنین ظالمانه با فرهنگ و روحیه یک کشور و یک مردم بازی بکنند.
میرویس نجرابی یکی دیگر از آوازخوانان افغان نیز میگوید که طالبان با چنین رفتارهایشان نمیتوانند موسیقی را از ذهن و وجود مردم افغانستان پاک کنند. او گفت که این بار اول نیست که طالبان دست به چنین کار میزنند.
یک زای هنری و شما رو میره که خیلی بدشواری ها به دست آمده. اینا هنرمندا خیلی زحمت کشیدن این چیزا را به افغانستان آوردن. یک تعداد آلات موسیقی ساخته خود افغانستان است که کسایی که خلاق از او هستن سالهای بعد امکان داره اونا نباشن و جای اونا را کس دیگه پر کرده نتانه که آلات دوباره بسازن. زیان اقتصادی داره، زیان هنری معنوی داره.
در این حال شماری از نوازندگان که در افغانستان هستن نیز میگویند که نمیدانند چی کنند و به کجا پناه برند. یکی از آنان که نخواست نامش فاش شود بر رادیو آزادی گفت
او زمونگ امید بیخی قد ختم ده.
امید ما بیخی قطع شده است و دیگر امیدی نداریم. در کشوری که هنر ختم شود در آن ملک چیزی دیگری نمی ماند. به دلیل سوختاندن آلات موسیقی در این روزها بسیار ناراحت هستم که 20 سال همین هنر ما بود. حالا نه خط نوشته می توانم و نه کار دیگری کرده می توانم. تمام عمر ما به همین کار سپری شده است و حالا یک راه را برای ما پیدا کنند که ما چی کنیم؟
طالبان بارها موسیقی را حرام اعلام کردند. این در حال است که سازمان عفو بین الملل نیز با نشر توییتی می گوید که طالبان از زمان به دست گرفتن قدرت در آگوست 2021 به طور فزاینده آزادی بیان در افغانستان را محدود کرده و بیان هنری و انتقادی را خفه کردند. عفو بین الملل با اشاره به آتش زدن آلات موسیقی توسط طالبان در هرات افزوده که این کار طالبان یکی از نمونه های محدودیت هاست. این سازمان تاکید می کند که این سیاست های توهین‌آمیز و محدود کننده باید متوقف شود. حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این، این وزارت با نشر تصاویر از با آتش کشیده شدن آلات موسیقی در توییت نوشته بود وسایل و آلات که برای ترویج موسیقی و فساد از آن استفاده می شد را آتش زدند. این وزارت آلات موسیقی را که به گفته آنها از چند ماه به این سو جمع‌آوری کرده بودند در روزهای اخیر در ولایات کابل و هرات با آتش کشیدند. طالبان با آغاز حاکمیت دوبارهشان در افغانستان موسیقی را حرام دانسته و نشر آن را در رسانه ها ممنوع اعلام کردند و در آخرین مورد هم دستور دادند که مراسم عروسی باید بدون موسیقی برگزار شود. این کار طالبان با واکنش های نیز روبرو شده است.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگ تواب آرش به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی بمانید.
خیلی خپوچو، خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر،
یار نازنی آمد سفر،
آمد سفر،
چای و چلم بیاره، دف و درم بیاره، بو غزل می سازم، یالا قلم بیاره، یالا قلم بیاره. پیدا نمیشه دل بر وطن یار خانگی،
یار خانگی،
ما کی میبینم غیر ما کسی، از ما نمیشه دل بر وطن یار خانگی،
یار خانگی.
نازنین من ای ستاره سرزمین من، آشنای من خوب شد آمدی، غیر تو کسی گل نمیکنه، در سرود من، در صدای من خوب شد آمدی،
خوب شد آمدی.
خیلی خپوچو، خیلی بی خبر،
خیلی بی خبر،
یار نازنین آمد سفر،
آمد سفر،
چای و چلم بیاره، دف و درم بیاره، با او غزل می سازم، یالا قلم بیاره، یالا قلم بیاره. طرف شب آن طرف شب هر طرف شب یاد تو بدل نام تو بلم ای پری درنگ ای شکست دل ای همیشه یار ای گل غزل ای دل ادب نازنین من ای ستاره سرزمین من آشنای من خوب شد آمدی غیری تو کسی گل نمی کند در سرود من در صدای من خوب شد آمدی خیلی خفو چو خیلی بی خبر
خیلی بی خبر
یار نازنین آمده سفر
آمده سفر
چای و چلمه بیاره دف و درمه بیاره